دارن به حاشیه رانده میشن، میرن تو حاشیه نشین میشن. حاشیه نشینی یکی از بزرگترین آفتهایی است که شوربختانه امروز گریبان شهرها و جامعه ایران گرفته. شما برید ارقام حاشیه نشینی در استان تهران، استان خراسان رضوی، استان مازندران، استان گلستان، همه استانها رو بررسی کنید، به عمق فاجعه پی میبریم. این بهش میگن توسعه نامتوازن. جنگل ها تنک میشه، جنگل ها نابود میشه، میان توسعه میدن، توسعه شهرها رو دارن با عناوین مختلف، مسکن سازی میکنن، انبوه سازی میکنن، تغییر کاربری میدن، ولی غافل از این مهم هستن که جنگل ها شاهرگ اصلی حیات ما هستن. جنگل ها دارن منابع آب زیرزمینی ما رو دارن تغذیه میکنن، جنگل ها دارن منابع آب سطحی ما رو دارن تأمین میکنن. متاسفانه ما لحاظ نمی کنیم این چیزا رو، در صورتی که مثلا ما در ایران یه پوشش جنگلی درسته، پوشش جنگلی ایران خیلی کمه، ولی این کم بودنه خیلی هم بی نظیره. چرا؟ چون که جنگل های ایران ما میتونیم به 5 ناحیه رویشی تقسیم بکنیم. یکی جنگل های هیرکانی خزری هستش، جنگل های ایران تورانی، جنگل های ناحیه زاگرسی، جنگل های ناحیه خلیج فارس، جنگل های ناحیه ارسبارانی. پس خیلی درجه اهمیتش بالاست، ولی ما چجوری باش برخورد کردیم؟ دیگه از جنگل های هیرکانی ایران که برای خودش علاوه سابقه قدیمی ترین پوشش جنگلی کره زمینه و اسم رسی در دنیا داشت، متاسفم امروز باید بگم ما یک نوار بسیار باریکی بیش نداریم از جنگل های هیرکانی و مناطقی در جنگل های هیرکانی نیست که متاسفانه و شوربختانه دستخوش تغییر تحول قرار نگرفته باشه. و در جنگل های هیرکانی ما الان که داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 30 سایت بزرگ زباله داریم. ایناست که داره جنگل های ما رو نابود میکنه.
بله، خیلی ممنونم آقای رمضانی برای این بخش از صحبت هاتون که دلسوزانه و کارشناسانه صحبت کردید، همچنین آقای دکتر کاظمی که در استودیو همراه ما هستند. شما برنامه زمین 360 درجه رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شنوندگان عزیز و محترم، ما در این برنامه قرار هست در رابطه با تخریب جنگل‌های هیرکانی و آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد میشه صحبت کنیم. همونطور که موضوع و رسالت اصلی برنامه زمین 360 درجه این گونه هست، اگر شما هم دغدغه‌های محیط زیستی دارید، اگر برای جنگل‌های هیرکانی، سایر جنگل‌ها، منابع طبیعی و کلن بحران‌های زیست محیطی دغدغه دارید، نگرانی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. حتما طرح سوالات شما و طرح دغدغه‌های شما مورد توجه بنده و همکاران قرار خواهد گرفت و در قالب موضوعات دیگری برای این برنامه و سایر برنامه‌های مرتبط در شبکه رادیوی گفتگو مورد استفاده خواهد بود. با ما همراه باشید.
معمولا مردم اینجا وقتی که اینجا علوفه خیلی کم میشه، چون دام خیلی زیاد شده، هم گوسفند و هم گاو هی روز به روز داره اینجا بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر تقاضای پایین، یعنی تقاضای مردمی که تو شهر هستن، انقدر گوشت زیاد مصرف میکنن، تقاضا روز به روز بیشتر میشه و گاو و گوسفند روز به روز داره اینجا بیشتر میشه. برای اینکه تقاضا زیاد بشه، عرضه هم باید به نسبت تقاضا برابری بکنه. بنابراین اینجا روز به روز داره دامش بیشتر میشه و وقتی دام زیاد میشه، مراتع تمام علوفه‌شون از بین میره خیلی سریع. و وقتی علوفه از بین بره، تنها راهی که برای دامداران اینجا باقی میمونه اینه که از یه سری از درخت‌ها بالا برن. چی اسم درخت چیه؟ رش؟ اسم درخت چیه؟ قزلگل. اگر شما نکنم، حالا نمیدونم اسم علمیش چیه، از اینجا بالا میرن رش، میرن راش، از کو، از درخت راش بالا میرن و از شاخ و برگ اون برای غذا دادن به دامشون استفاده میکنن. اما اگر این روند همینجوری ادامه پیدا بکنه، تمام این درخت ها اونقدر حرس میشن که چیزی جز یه تنه خالی ازشون باقی نمیمونه. خدا و رحیم الله، داریم یکی گاو گوسن اینقدر زیادی که همه این مراتع داره کم کم از بین میره و این باید واقعا یه جوری مدیریت بشه، وگرنه تمام جنگل ها از بین میره. آقا رحیم الله، یه روزی به شما به من گفتی که اینجا قبلا جنگل بود.
اگر که این گاو و گوسفندا نگاه داشتن، نمیدونم بران دیگه بالا یلا، بعدن اینا مرسر این جنگل بین میشه دیگه، گاب و گوسفند رو اونجا پر میشه دیگه، نمیدونم با وقت بهار رو یه ما رفته گوسفند گاب بره دیگه ایلم. اگر برای جنگل بمونه دیگه شکار میکنه دیگه،
از بمیره،
از بمیره دیگه.
آرامی مولا خودش به این قضیه واقفه، با اینکه دامداره اینجا هست، ولی خب جنگلا اینجا رو خیلی دوست داره و میگه که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه جنگلا اینجا از بین میره. یه زمانی تمام این منطقه جنگل بوده، ارتفاع اینجا الان حدود 1285 متره ارتفاع اینجا، و یه زمانی تمام جنگل بوده ولی متاسفانه اینا از بین رفته و تبدیل به مرتع شده و مرتع هم داره از بین میره. تمام این درختان به نوعی ریشه و پنجه ای هستن که داخل این خاک رفتن و این خاک رو حفظ کردن. اگر این ریشه ها از بین بره خاک سست میشه و تمام اینها با یک سیلاب از بین میره و مسلما اون پایینده از اتفاقی خیلی بزرگتر و بدتری خواهد افتاد.
از زمان قدیمه، زمان قدیمه که پدر بابایم بود، یک ماه آبسار که تمام شد، یک ماه گاب و گوسفند ییلاق میدید
میدید ییلاق، ولی الان همینجوری میمونن.
نه اونجا الان در جنگل بنی میگن دیگه، اونجا بمون دیگه، جنگل رو تخریب کن بعدا میرن ییلاق.
عجب.
بله، باز هم در خدمت شما هستیم. در دقایق پایانی برنامه زمین 360 درجه صحبت کردیم در این برنامه با آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی از سازمان هواشناسی کشور، و آقای حمیدرضا رمضانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای کاظمی، چقدر شما موافق بودید با بحثایی که آقای رمضانی کردن؟ به طور خاص اون نگاه سطحی که ایشون اشاره کردن نسبت به منابع و در واقع جنگل‌ها و سایر منابع هستش در برنامه‌های 5 ساله‌ای که در کشور تدوین میشه.
عرضم خدمتتون که موضوع اصلی همون سند آمایش سرزمینی هستش که ما اول توسعه رو دادیم، بعد حالا میگیم چجوری آمایشش کنیم. وقتی توسعه رو دادید، جمعیت رو هم جذب کردید در فلات مرکزی و دیگه لحاظ اقتصادی شما کندن و بردن اون کارخونه به لب دریای جنوب که اصلا قرار نبوده فولاد اصفهان باشه، قرار بوده فولاد عرضم خدمتون که بوشهر باشه، فولاد بندر عباس باشه، اونجا باشه از دریا. اینها رو که شما میذارید کنار، به این فکر کنید مثلا میگن که الان یک لیتر آب در فلات مرکزی آب شیرین تحویل بدن، یک سوم هزینه شیرین سازیه و دو سوم هزینه پمپاژ آبه، و شما این آب رو که این قیمت گران میخوایم بدی مثلا به، خیلی مثلا خوشحال میگه ما اینو بدیم به کاشی سازی که کاشی سازیه آب زیرزمینی رو برداشت نکنه و مردم در سر خودمون داریم گول میزنیم. این آب صرفه اقتصادی نداره. اگر از صرفه اقتصادی بود، قیمت واقعی بود، این داستان اتفاق نمی افتاد. اما خب به هر حال وضعیتیه که از قبل بوده و الان هست. اینی که بحثش حالا مطرح هست، من بحث دفن زباله، من این منابع بین المللی رو خوندم، مثل آقای رمضانی من تو بحث هواشناس هستم، ولی واقعا نمیدونستم که یعنی این بحث دفن زباله و اینا در دل جنگل ها شکل، من گفتم حداقل این یکی شما نداریم، گفتم خدا شکر یکی شما خدا کنه نذاشته باشیم، واقعا جای دفن زباله، دفن نخاله، معدنکاری، تولید کاغذ، سدسازی، تجارت چوب، تخریبی. بحثم هست که حالا تفاوتیه بین تخریب و جنگل زدایی و تخریب. ببینید یه موقع شما این رو تنک میکنید، یه موقع نه، کلا این رو تبدیل اراضی میکنید و اون دیگه بازگشت ناپذیره. اما این موقع ببینید، حتی ما اینقدر مسئله بزرگ مطرح شد، ببینید عنوان شده بود که شما تو بس هواشناسیش توی چیز، شما وقتی یک مثلا حالا کانوپی، نمیدونم اینجا چی میگن، یک بیشزاری از درختان کنار هم دارید، هوا وقتی که میخواد بیاد، هوای گرم از روی همه اینا رد میشه. اما وقتی که شما این رو با فاصله داشته باشید، بین اینها میپیچه و الگوی تبخیر تعرق، الگوی دما، یعنی حتی شکل، حتی شما دو تا دونه از این درخت ها رو هم بردارین، اون وسط اثر خودش رو میذاره، یعنی اون اگر شما از بغل اینها رو جاروب کرده بودید بهتر بود تا اینکه برید وسط جنگل خونه بسازید. یعنی این بحثایی است. ولی خب الان عوامل طبیعی تاثیرگذار هستند، بادهای گرم کویری، طوفان شن، سیل، آتش سوزی عمدی و غیر عمدی، یخبندان شدید، خشکی هوا، آفات و اینها، که اینها هم به هم مربوط هست. یعنی شما وقتی که یک بیشداری کنار هم هستش و اینها درختان هست، آفت کمتر میگیره تا وقتی که مجزا قرار میگیره. غیر از اون بحث تغییر اقلیم و اونی که من عرض کردم، به شکل طبیعی هم نسبت بارش یه مقداری کم شده و تبخیر تعرق افزایش پیدا کرده. این توان بازسازی این منطقه به صورت طبیعی هم کاهش پیدا کرده و این درختان با طول بیشتری میکشه تا بتونن به صورت طبیعی هم خودشون رو بازیابی کنن. ما قوانینی داشتیم، تصویب برنامه جامع صیانت از جنگل ها سال 85 شهریور 82، 16 دی 92 برنامه بینسازی پایش، حفظ و بهره‌برداری و مدیریت جنگل ها. اما اینها تونسته اون بهره‌برداری نامتوازنی که اشاره شد و بیشتر به دهه 60 و 70 برمیگرده رو یک مقدار شتابش رو عرضم خدمتتون که کاهش بده. متاسفانه ولی بس ادامه داره و این مهاجرت اقلیمی که اینجا عنوان شد، این یک بلای مضاعفی هستش. حالا غیر از این مناطق جنگلایی کنی، ببینید طرف مثلا توی مناطق خشک هست و میاد مثلا از اصفهان میاد کرمانشاه، اونجا یک باغی رو میگیره و منابع آب رو میگیره، کود به قولی نامتوازن بسیار تولید میکنه، کشاورز نمونه میشه، سیب زمینی بزرگ تولید میکنه، اون منطقه نابود میکنه و تا میتونه اونجا رو. این بحث هستش که باید برای اینها یک بحث برای تراز آب زیرزمینی الان مطرح شد، کارگروهی بود، چون انقدر واقعا به موضوعش به بحران برخورد. مثلا شما تو دشت کبوتر آهنگ دیدید که ما یه با تانکر آب می‌بردن منطقه‌ای که به خاطر نیروگاه سیکل ترکیبی و اونجا از که دهه 70 اونجا تأسیس شد به این شکل فروچاله‌ها. اینا راه حلش آبخانداری و آبخیزداری، و بهترین راه حلش همینی که آقای دکتر رمضانی فرمودن، این درختکاری. الان تو عربستان مثلا میخواد بعض کاشت میلیاردها درخت رو بگیره، از یک طرف درخت‌ها رو به این متهم میکنن که درخت‌ها از یه جهت درستید بله تبخیر و تعرق رو بالا میبرن، ولی از جهت دیگر روان آب رو کاهش میدن، جذب آب در آب و بالا میبرن، در نهایت میلان مثبت ایجاد میکنن. امیدوارم که سرمایه گذاری مناسبی تو این زمینه انجام بشه. فردا دیره، امروز هم دیره، امیدوارم که از همین الان شروع کنیم.
بله امیدواریم. آیه رمضانی، جنبندی شما رو بشنویم از این بحثا و در حدود 3 دقیقه در خدمتون خواهیم.
تمنا دارم. من چون این موضوع زباله تو جنگل‌های هیرکانی ایران خیلی اهمیت صدچندانی داره،
بله،
من اجازه میخوام این فرصت پایانی رو به این موضوع بپردازم. نها کنید هر یک تن زباله 400 متر مکعب گاز گلخانه‌ای دیوکسید کربن متصاعد میکنه و از هر یک تن زباله حدود 600 لیتر شیرابه خارج میشه و هر یک گرم شیرابه میتونه ارزم به حضور 1 متر مکعب آب رو آلوده بکنه یا سمی بکنه. توجه دارین چه میگم؟
بله.
و فقط بازیافت هر یک تن کاغذ از داخل زباله ها از قطع 17 اصل درخت و مصرف 1450 لیتر نفت و 7000 کیلوژول انرژی و 27 متر مکعب آب جلوگیری میکنه. پس خیلی مهمه. ولی با کمال تأسف همونطور که عرض کردم توی عرایزم و جناب آقای دکتر کاظمی در فرمایشاتشون فرمودن، ما چون توسعه نامتوازن گریبان کشور ما رو گرفته و هیچ راه فراری ازش نداریم، انیت دارین چی میگم، نیومدن سرمایه گذاری بکنن روی بازیافت زباله، نیومدیم سرمایه گذاری بکنیم روی بازچرخانی آبهای خاکستری، متاسفانه اومدیم کاری را انجام دادیم. اینی که میگم انجام دادیم، من آقای کاظمی منظورم نیست، من متولیان امر و مسئولین را دارم عرض میکنم. اومدن یک کارهایی رو کردن که این کارها داره بر طبل توسعه ناپایدار و نامتوازن میکوبه. ما اومدیم از این طرف جنگل‌های هیلکانی رو داریم نابود میکنیم، داریم جمعیت میبریم توش جمعیت ساکن میکنیم، داریم میگیم جنگل هیلکانی رو داریم تبدیل به سایت زباله میکنیم. شما میتونید بررسی کنید سایت زباله آمل تو جنگل‌های هیلکانی در جاده حراس رو، میتونید سایت زباله در شهرستان نکار رو بررسی کنید، میتونید چهار دانگر رو بین ساری بررسی کنید، محدوده شهرستان ساری. نکنید اینا همه واقعیت‌های میدانه، ما نمیتونیم منکرش بشیم. ولی چیزی که هست، از اون طرف میایم به فرض مثال همین دریاچه ارومیه خودمون که لازم میدونم یه نقدی به این قضیه بکنم، ما میایم جنگ دریاچه ارومیه رو نابود میکنیم و ارزم به حضور مملکت که آبش رو میدیم برای یک توسعه ناپایدار که اصلا محصول سیب محصول استان آذربایجان غربی نیست، محصولی که با سازگاری داشت با اقلیم در استان آذربایجان غربی محصول انگور بود. اومدن باغات انگور رو نابود کردن، جاش باغات سیب کاشتن. وقتی باغات سیب رو احداث کردن، سیب یک محصول آببره، بر طبق تعریف آب مجازی به ازای هر یک سیب 70 لیتر آب مصرف میشه، یک کیلو سیب 700 لیتر آب میخوره. اومدن سیب رو کاشتن، گفت من نیاز آبی دارم، گفتن ابی نداره، چاه میزنیم، چاه زدن، سفره‌های آب زیرزمینی خوش شد. وقتی آب نداشتن گفتن ابی نداره، سد میزنیم، سد زدن، ولی غافل از این بودن که آب این رودخانه ها داره حقابه دریاچه ارومیه رو تامین میکنه.
بله.
آب سد دادن برای باغات سیب. بله. و اومدن یک توسعه ناپایدار ایجاد کردن و منجر به این شد دریاچه ارومیه که در سال 1378 32 میلیارد متر مکعب آب داشت خشک بشه.
بله.
حالا اومدیم بودجه چندین هزار میلیارد تومانی داریم میذاریم، تونل داریم میزنیم، از این ور اون ور آب میخوام بیاریم دریاچه ارومیه رو احیا کنیم.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حمیدرضا رمضانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، همچنین از شما آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی از سازمان هواشناسی کشور و کارشناس در حوزه مسائل محیط زیستی. این رو فراموش نکنیم که زمین از آن ما و نسل‌های پس از ماست. همه انسان‌ها، گیاهان، حیوانات و دیگر جانداران حق دارن از محیط زیست بهره‌مند بشن و حقوقشون نسبت به اونها پرداخت بشه. امیدواریم که با رعایت نکات مرتبط به ویژه از سمت مسئولین و کارشناسان و افراد خبره و سیاستگذاری‌های درست، زمین حفظ بمونه برای نسل‌های آتی. این برنامه زمین 360 درجه هم به اتمام رسید. من محمد فیروزی افتخار داشتم در این برنامه خدمتگزار شما باشم. فراموش نکنید از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه و موضوعات با ما در میون بگذارید. از همراهی شما ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از ساعت 10 با این برنامه همراه بودید. همراه هستید شما با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در 16 روز از فروردین ماه.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف
معلوم شد.
در این قضیه هم قطعا شفق و امید خواهد درخشید و قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود آقا، اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
روز قدس در خروشی عظیم فریادهای خشم من را بر جانیان صهیونیست فرود می آوریم. مرگ بر بانیان اسرائیل، مرگ بر حقوق ضد بشر، مرگ بر حامیان این رژیم اشغالگر. درود بر حماسه های سرافرازی، درود بر قیام قوم آزادی، درود بر غزه که تجلیگاه ایستادگی است. فلسطین ای سرای صلابت و سربلندی، فریادهایت به بار نشسته است و این ادامه دستهای پینه بسته توست که خورشید خوشبختی را به سرزمینت می کشاند.
سلام بر قدس، سلامی به عظمت و صلابت مردانت، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانهایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد. و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله‌های خاک‌ها همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سلام بر عزم و عزتتان و بر ایستادگی و پایمردیتان. ندای همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در روز جهانی قدس. وعده ما جمعه 17 فروردین در سراسر ایران اسلامی به سمت میعادگاه های نماز جمعه و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای 10 گانه به سمت دانشگاه تهران. روز جهانی قدس از طوفان الاقصا تا طوفان الاحرار، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
انشاءالله وعده همه ما مردم فردا 17 فروردین ماه، آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، در راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی. در این فرصت میان برنامه عقیق رو بشنوید از رادیو گفتگو. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر
گل از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مجری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من و نگرش من از حجاب برمی گرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. برامه و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب را مسن‌تر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط است و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشه. یه باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت می‌کرده. حجاب یک فرصته برای اینکه من به داشته‌های خودم بها بدم. بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزشی که از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شده.
همچنان شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 11 شما همراه میشید با گفتگوی ویژه. این برنامه به صورت زنده تقدیم میشه به شما عزیز.